أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با قصد بود. گفتیم یکی از شرایط متعاقدین قصد هست. به همین مناسبت فرمایشی از محقق تستری نقل شد. ایشون می‌فرمودن که وقتی میگیم قصد، این نیست که فقط مدلول صیغه قصد بشه، بلکه باید بایع و مشتری هم در بعض موارد قصد بشن. به عبارت اخرى مالک سمن و مالک مسمن باید در بعض موارد تعیین بشه. بعد تفصیل دادن، فرمودن گاهی موقع‌ها مالک سمن و مالک مسمن تا مادامی که در عقد تعیین نشن در خارج تعین پیدا نمی‌کنن، اما گاهی موقع‌ها ولو در عقد تعیین نشن در خارج تعین پیدا می‌کنن. در فرض اول خب ما مجبوریم موقعی که عقد رو جاری می‌کنیم اونها رو تعیین کنیم، اما در فرض دوم لازم نیست که در عقد تعیین بشن چون در خارج تعین دارن. البته در مسئله سه احتمال هست، چون ممکنه که شما خلاف آن کسی که در واقع مالک هست رو تعیین کنید، لذا در مسئله سه قول شکل گرفته بود و اون سه قول رو اشاره کردن، دیگه تکرار نمی کنیم. مرحوم شیخ اعظم بعد از اینکه کلام محقق تستری تمام شد، شروع کردن به بررسی کردن اینکه این کلام زوایای مختلفش چی هست و آیا صحیحه یا صحیح نیست. اولین اشکالی که گرفتن به فرمایش محقق تستری این بود که شما می‌فرمایید که باید در بی مالک سمن و مالک مسمن قصد بشن. ما عرض میکنیم که نخیر، لازم نیست. چرا؟ چون در بی اتفاقی که قراره بیفته اینه که سمن و مسمن جا به جا بشن، قراره که دو تا ملک جا به جا بشن. خب معلومه هر ملکی از ملکیت هر مالکی خارج بشه، عوضش به ملکیت او در میاد. در مفهوم بی بیش از این نخوابیده. در مفهوم بی خوابیده که معوض بره در ملک صاحب عوض، عوضم بره در ملک صاحب معوض. دیگه بیش از این در بی ما لازم نداریم، الا اینکه در بعضی از موارد ملک بودن شیء متوقف است بر اینکه مالکش رو تعیین کنیم. تا مادامی که مالک رو تعیین نکنیم ملک بودن تحقق پیدا نمی کند، مثل مواردی که سمن یا مسمن کلی باشند. در این صورت باید حتما مشخص بشه که بر ذمه چه کسی هستند. تا مشخص نشه اینا ملک به حساب نمیان. پس به خاطر ملک بودن، به خاطر تحقق ملکیت، ما باید مالک رو مشخص کنیم، نه اینکه بیع متوقف بر تعیین مالک بوده باشد. پس این اشکال اولی که به محقق تستری گرفتن جلسه قبل گفتیم تمام شد رفت. اما اشکال دومی که امروز می‌خوایم بحث کنیم این هست که محقق تستری در فرض دوم، یعنی اونجایی که اگر ما هم تعیین نکنیم مالک سمن و مسمن را، خود به خود تعیین در خارج داره. یعنی در مواردی که سمن و مسمن جزئی هستن در خارج، خب اینجا مثل این که من بگم فروختم این موبایل را، خب این موبایل بالاخره یه تشخصی در خارج داره، جزئیه دیگه. خب این موبایل یه مالکی هم داره دیگه، لذا منم مالک رو مشخص بکنم نکنم، درست مشخص کنم غلط مشخص کنم، مالکش مشخصه. اینجا محقق تستری سه قول نقل کردن که گذشت. مرحوم شیخ میفرمان که آقای جناب محقق تستری، تو این موارد شما یه سوال ما میپرسیم جواب ما رو بدید. خوب دقت کنید، اشکال مرحوم شیخ از اینجا شروع میشه. میفرمان جناب محقق تستری در مواردی که سمن و مسمن عوضان معینن در خارج، جزئی هستن در خارج، ما یه سوال داریم. آیا متبایعین بیع حقیقی رو قصد کردن یا بیع غیر حقیقی رو قصد کردن؟ آیا حقیقت معاوضه مورد قصد بایع و مشتری هست یا نیست؟ اگر بگید اینا حقیقت بیع رو قصد نکردن، خب دیگه معلومه دیگه، پس باطله. چه مبنای اول رو اتخاذ کنیم، چه مبنای دوم رو اتخاذ کنیم، چه مبنای سوم رو اتخاذ کنیم. به عبارت دیگر چه تصریح به خلاف بشه چه تصریح به خلاف نشه هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که بایع و مشتری حقیقت بیع و معاوضه رو قصد نکردن، پس بیع و معاوضه ای هم محقق نمی شود. اما اگر حقیقت بیع و معاوضه رو مشخص کردن، دیگه نوبت به اون اقوال نمی رسه. سمن میره به جیب مالک مسمن، مسمن هم میره به جیب مالک سمن. نگاه من کنید، من وقتی میگم که این موبایل را فروختم در مقابل این خودکار، آقا این موبایل یه صاحبی داره، اون خودکار هم یه صاحبی داره. اگر من قصد کرده باشم معاوضه حقیقی را، یعنی معنای حقیقی معاوضه رو قصد کرده باشم، خب معلومه این موبایل میره تو جیب مالک اون خودکار، خودکارم میاد تو جیب مالک این موبایل. من هر چی قصد کرده باشم، اون قصدهای اون چیزایی که من قصد کردم اعتبار نداره. حتی اگر تصریح به خلاف کردم، بگم آقا این موبایل رو از طرف بکر فروختم در مقابل اون خودکار، در حالی که این موبایل مال بکر نیست، بازم این چیزای اضافه‌ای که من قصد کردم بی خود بوده. اگر من حقیقتاً معاوضه این موبایل در مقابل این خودکار رو قصد کرده باشم، اینا جابجا میشن. موبایل میاد در جیب صاحب خودکار، خودکارم میاد تو جیب صاحب موبایل. هر قصدی هم غیر از این کرده باشیم باطله، دیگه اصلا نوبت به اون سه قول نمیرسه. خلاصه اشکال، مرحوم شیخ میفرمان که مطلب رو نبرید تو اون سه تا قول خودتون رو گرفتار کنید. یا اینجا معاوضه حقیقی نیت شده که صحیحه، اصلا احتیاجی به تعیین مالک هم نیست، یا معاوضه حقیقی قصد نشده که باطله. این اشکال اول. بعدش هم مرحوم شیخ یه فرعی رو مطرح میکنن. بنابر اینکه ما معاوضه حقیقی رو قصد کرده باشیم، یه فرعی رو مطرح میکنن که تطبیق بدیم. میفرمان که اگر که شما عوض رو یه عینی از مال غیر مخاطب قرار بدید، مثلا من میخوام اسبم رو بفروشم به شما، شما مخاطب منید دیگه، من بایعم، میگم ملک تو کفرسی، این اسبم رو فروختم به شما، خب اما عوض رو از ملک شما قرار نمیدم، از ملک غیر قرار میدم، میگم این اسبم رو فروختم به تو در مقابل ماشین امر، ماشین امر رو عوض قرار میدم. خب بابا اسب قراره به ملک شما بیاد، اما ماشین قراره از ملک کی خارج بشه به من برسه؟ از ملک امر خارج بشه. خب اینجا اگر معاوضه غیر حقیقی قصد کردیم، یعنی همینجوری یه چیزی الکی قصد کردیم که هیچی باطله، اما اگر معاوضه حقیقی قصد کرده باشیم، من بیام به شما بگم که اسبم رو فروختم به تو در مقابل ماشین امر، شما بگید قبل تو، اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا بی برای شما محقق میشه یا نمیشه؟ یعنی من اسبم رو فروختم به شما در مقابل ماشین امر، آیا شما مشتری هستید یا نه؟ قطعا نیستید. چرا؟ چون عوض از ملک شما خارج نشد، ماشین از ملک شما خارج نشده که اسب بخواد به ملک شما بیاد، پس بی به خاطر شما قطعا واقع نمی شود. چرا؟ چون این اصلا با حقیقت معاوضه جور در نمیاد، این با حقیقت معاوضه نمی سازه. معاوضه یعنی عوض بره تو جیب اون کسی که معوض از جیبش خارج شده، معوض بره تو جیب کسی که عوض از جیبش خارج شده، نه اینکه معوض بیاد به ملک شما عوض از جیب زید خارج بشه، از جیب امر خارج بشه. پس اینکه معاوضه به همین شکلی که ما قصد کردیم محقق بشه و بی برای شمای مخاطب واقع بشه، این که درست نیست، چون با حقیقت معاوضه نمی سازه. اما این که از طرف امر واقع بشه، من به شما گفتم اسبم و فروختم به تو در مقابل ماشین امر، معاوضه برای امر واقع بشه به این معنا که اسب من بره تو ملک امر، ماشین امرم بیاد به ملک من، به شرط اینکه امر اجازه بده ها، یعنی وقتی امر مطلع شد بگه خب معامله خوبیه، من راضی هستم، به شرط اینکه امر رضایت بده. در این صورت آیا صحیح یا صحیح نیست؟ اینجا به نظر میاد که صحیح باشه، مشکلی نداره دیگه، ما یه ماشینی رو فروختیم، با حقیقت معاوضم جور در میاد، ما اسبمون رفت به ملک امر، از ملک امرم ماشین خارج شد اومد به ملک ما، قشنگ جا به جایی صورت گرفته، یعنی ماشین اومد به ملک مالک اسب، اسبم رفت به ملک مالک ماشین، پس یه جا به جایی صحیحی اتفاق افتاد، حقیقت معاوضه محقق شد. اگر ما واقعا حقیقت معاوضه رو قصد کرده باشیم، اینجا باید به صحیح باشه از طرف صاحب اون ماشین. فقط یه شبهاتی در بیع فضولی مطرحه که اون شبهات رو ممکنه اینجا هم کسی مطرح کنه، باید جواب بدیم. خلاصه اگه ما اون شبهات بیع فضولی رو جواب بدیم، اینجا مشکلی نخواهیم داشت. این برخلاف اون جاییه که بخوایم حقیقت معاوضه رو کلن زیر پا بگذاریم. پس اگر حقیقت معاوضه رو در نظر گرفتیم، یعنی معوض رفت به جیب صاحب عوض، عوض هم رفت به جیب صاحب معوض، معاوضه باید صحیح بوده باشد. ببینید عبارت رو. اشکال دومی که به محقق تستری میخوایم بگیریم، یه دفعه که تکرار کنم، اشکال به کجاست؟ اینجاست که محقق تستری میفرمودن که اگر عوض و معوض در خارج معین بوده باشند، تحقق خارجیشون مشخص بشه، کلی نباشند، دیگه احتیاج نیست. اینجا سه قول در مسئله وجود داره. محقق تستری سه قول رو مطرح کردن، سه مبنا رو، سه احتمال رو، نگیم سه قول، سه احتمال رو مطرح کردن، سه وجه مطرح کردن، نه اینکه حالا لزوماً قائل داشته باشیم. ما میخوایم اشکال بگیریم، بگیم نه آقا نوبت به اون سه وجه اصلا نمیرسه، یا باید بگی صحیحه یا باید بگی باطله، تفصیل دیگه نداریم. میفرمان اما ما ذکره من الوجوه الثلاثه فی ما اذا کان العوضان معینین، اما آنچه که گذشت از وجوه سگانه در جایی که عوضان معینین باشند، دوتا عوض معین باشند در خارج، جزئی باشند، کلیه در ذمه نباشند. خب اینجا دوتا حالت داریم، الف و ب. الفشو بذارید، فالمقصود اذا کان هی المعاوضه الحقیقیه، دو تا خط بیاید پایین تر، آخر خط و ازا لم یقصد المعاوضه الحقیقیه، اونجا بذارید. پس مقصود یا معاوضه حقیقیه یا معاوضه حقیقیه نیست. اگه معاوضه حقیقی باشه باید درست باشه، معاوضه حقیقی نباشه باید باطل باشه، دیگه نوبت به وجوه ثلاثه نمیرسد. پس وجوه ثلاثه ای که ذکر کردید در جایی که عوضان معینن باشن، فالمقصود اذا کان هی المعاوضه الحقیقیه التي قد عرفت ان من لوازمها العقليه دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضيه والبدليه، اگه این مقصود باشه فلا حاجته، جواب اذا، فلا حاجته الى تعيين من ينقل عنها و اليهما، فلا حاجته الى تعيين من ينقل عنهما و اليهما العوضان. میفرمان اگر مقصود معاوضه حقیقیه باشه، داخل پرانتز معاوضه حقیقیه رو توضیح میدن، معاوضه حقیقیه‌ای که شما دانستی که از لوازم عقلیه آن دخول عوض هست در ملک مالک معوض و بالعکس به خاطر تحقق مفهوم عوضیت و بدلیت، به خاطر تحقق مفهوم عوضیت و بدلیت باید عوض بره تو جیب مالک معوض، معوض هم بیاد تو جیب مالک عوض. پرانتز بسته، توضیحات تموم شد. یه بار دیگه از اول بخونیم، این پرانتزش رو نمیخونیم. مقصود اگر معاوضه حقیقی باشد، فلا حاجت الى تعیین من ينقل عنهما و الیهما، احتیاجی نیست که معین کنیم کسی را که به ملک او منتقل می شود و کسی که از ملک او منتقل می شود. عوضان نیاز نیست مالک عوض و معوض رو مشخص کنیم. چرا؟ چون خود به خود مشخصه این موبایل قراره بره تو جیب صاحب خودکار. حالا چه من بگم چه نگم، چه خلافش رو قصد کنم، مهم نیست من چی قصد می کنم، مهم نیست من چی میگم، مهم اینه که من در این بی موبایل رو با خودکار جابجا کردم. پس موبایل باید بره جای خودکار، خودکار بیاد جای موبایل، دیگه من هر چیز دیگری که من قصد کرده باشم. پس احتیاجی به تعیین من ینقل عنها و الیه ما وجود ندارد و اصلا نوبت به اون وجوه ثلاثه نمیرسد. ب و اذا لم یقصد المعاوضه الحقیقیه، اگر معاوضه حقیقیه قصد نشده باشد، فالبیع غیر منعقد، در این صورت بیع اصلا منعقد نیست. چه قائل، چه احتمال اولو بخوای بپذیری، چه دومو، چه سومو، اینجا وقتی معاوضه حقیقی قصد نشده باشه، بیعی محقق نشده، معاوضه‌ای محقق نشده، فالبیع غیر منعقد. حالا میخوایم یه مثال بزنیم، فان جعل، یه فرع مطرح کنیم که تطبیق بدیم برش. فان جعل، حواستون باشه ها، این فان جعل فرع بر اینه که ما قصد معاوضه کرده باشیم. ما اگه قصد معاوضه حقیقی نکرده باشیم که این صورت ب باشه، که قطعا باطله دیگه، اصلا بحثی درش نداریم. فان جعل رو ما میخوایم متفرع کنیم بر حالت الف، یعنی اونجایی که قصد معاوضه حقیقی شده باشه. فان جعل العوضه من این مال غیر المخاطب الذی ملکه المعوض، اگر قرار بدیم عوض رو از این مال، این یعنی به صورت جزئی یا کلی نباشه، از این مال کسی غیر از مخاطبمون، مخاطبی که به ملکیت او در آوردیم عوض رو، یعنی من عوض رو، معوض رو، از میخوام معوض رو، اسب رو به ملکیتش توی مخاطب در آوردم، اما عوض رو از ملک غیر تو قرار بدم، از ملک یه نفر دیگه قرار بدم. فقاله، مثالشو بریم تو مثال معلوم میشه. ملک تو کفرستی هازا به همار امرن، به ملکیت تو در آوردم این اسبم رو در مقابل همار امر. ملک تو کفرستی هازا به همار امرن، فرس که معوضه از ملک من خارج میشه میاد به ملک تو، اما عوضش چیه؟ همار امر، الاغ امر، نه الاغ شما، الاغ امر، از ملک امر خارج بشه. آیا این درسته یا درست نیست؟ فقال المخاطب قبل تو، مخاطبم که خوشحال میگه یه اسبی به جیب ما میاد، یه هماری هم از جیب یکی دیگه خارج میشه، از جیب ما چیزی خارج نمیشه، یه اسب مفتی به ما میرسه. فقال المخاطب قبل تو، بگه قبول کردم. در این صورت مرحوم شیخ میفرمان که ما از دو جهت باید بررسی کنیم، ببینیم آیا این معامله برای مخاطب واقع میشه یا نه، دوم باید ببینیم آیا برای امر واقع میشه یا نه. میفرمان اولا لم یقع البیع، این لم یقع جواب این شرطی است، این جعل العوضه لم یقع، جواب این لم یقع البیع لخصوص المخاطب، برای مخاطب بی واقع نمیشه، قطعا بی برای مخاطب واقع نمیشه. چرا؟ لعدم مفهوم المعاوضت معه، چون با مخاطب مفهوم معاوضه محقق نمیشود. چطور؟ بابا اسب داره به ملک شما در میاد، عوضش داره از ملک یه نفر دیگه خارج میشه، پس این بی نمیتونه برای شما تحقق پیدا کنه، نمیتونه که این اسب به ملکیت شما در بیاد. اگه اسب به ملکیت شما در بیاد، عوض از جیب امر برم، اصلا مفهوم معاوضه تحقق پیدا نمی کند. و فی وقوعهی اشتراعن فضولیان لامرن کلامون یعتی، ممکنه خب در مورد امر بگیم، چطور بگیم آقا این بی برای مخاطب واقع نشه، مستقیم برای امر واقع بشه، یعنی اسب بره تو ملک امر، هماره از ملک امر خارج بشه بیاد پیش ما، به صورت بی فضولی، که انهو مخاطب ما اومده فضولن از طرف امر این شراء رو انجام داده، اسب ما رو خریده، همار امر رو رد کرده. در وقوع این بی، این معامله به صورت شراء فضولی برای امر، کلامون یعتی، یعنی علل قاعده، طبق قاعده اگر بیع فضولی رو بپذیریم اینجا شراء فضولی صحیحه، مگر اینکه یه شبهاتی در باب بیع فضولی هست که درگیر اون شبهات بشیم و نتونیم بیع فضولی رو در بسیاری از مواردش تصحیح کنیم. پس یه کلامی، یه اشکالی در بیع فضولی هست، ما باید بحث کنیم ببینیم اونو میتونیم حل کنیم یا نمیتونیم. پس در وقوع این معاوضه به صورت به عنوان یک اشتراع فضولی برای امر، کلامی است که یعتی خواهد آمد. اون کلام اشاره داره به یه شبهه. اون شبهه چیه؟ اون شبهه اینه که آقا گفتن که در بیع فضولی یه اشکالی هست، و اون این که شمایی که انشاء کردی، چی انشاء کردی؟ شمایی که انشاء کردی رفتی گفتی که کتابم رو فروختم، کتاب رو از طرف خودم فروختم، اما مالک کتاب که میاد اجازه میکنه چی اجازه میکنه؟ میگه من کتاب رو از طرف خودم دارم میفروشم، نه از طرف بایع فضولی. پس آنچه که بایع فضولی انشاء کرده اینه که من این کتاب رو دارم از طرف خودم میفروشم، آنچه که مالک اجازه کرده اینه که نخیر، این کتاب از طرف بایع فضولی فروخته نشده، از طرف خود من فروخته شده. بین اجازه و بین انشاء تطابق وجود ندارد. المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. اون چیزی که اجازه داده شده یه چیزه، اون چیزی که انشاء شده یه چیز دیگه است. انشاء شده بیع کتاب از طرف زید، اما اجازه داده شده به یک کتاب از طرف خود مالکش، نه از طرف زید بایع. دقت فرمودید اینا با هم تطابق ندارن. این اشکال تو بحث بیع فضولی هست و مرحوم شیخ در موردش مفصل بحث خواهند کرد. اینجا میگن بالاخره ما نحنفی برمیگرده به شراء فضولی. اگه ما اون کلام، اون اشکال در بیع فضولی رو جواب بدیم صحیح، ندیم صحیح نخواهد بود. تمام شد رفت. بریم سراغ یه نقطه دیگر از فرمایشات محقق توستری. محقق توستری چند تا فرع مطرح کردن. یکی از اون فروعها که بنابر مبنای وسطی در موردش بحث میکردن این بود که لو باع مال نفسهی عن الغیر وقع عنه و لقا قصد کونهی عن الغیر، اگر مال خودش رو از طرف غیر بفروشه، من بیام بگم که آقا این موبایل خودم رو از طرف زید میفروشم به شما. خب اینجا وقتی من میگم موبایل خودم رو از طرف زید میفروشم به شما چه اتفاقی میفته؟ مرحوم شیخ میفرمان که اینجا از طرف زید قطعا واقع نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم معاوضه محقق نمیشه. معاوضه یعنی اینکه از جیب هر کسی معوض خارج شد عوضم به جیب او بیاد. من که موبایلمو از طرف زید بفروشم موبایل از جیب من خارج میشه، اما عوضش به جیب کی میره؟ به جیب زید میره. پس مفهوم معاوضه تحقق پیدا نمی کند. پس شکی نیست که این بیع از طرف زید واقع نمیشه. اما آیا از طرف خود من واقع میشه یا واقع نمیشه؟ ایشون میفرمان ظاهر اینه که از طرف خود من بایه واقع میشه و اون قصدی که کردم گفتم که بعت و حاضر موبایل از طرف زید، اون که قصد کردم این بیع از طرف زید باشه، این قصد لغوه. خب یعنی چی لغوه؟ این لغویت رو میشه برای ما یکم توضیح بدید، مرادتون از لغویت چیه؟ ایشون میفرمان که مراد ما از لغویت اینه که اصلا تحقق پیدا نمیکنه این قصد، چون یه امر غیر معقوله، چون یه امر غیر معقوله اصلا تحقق پیدا نمی کند. نمیشه، خوب دقت کنید، نمیشه که من قصد کنم موبایل از جیب من خارج بشه و عوضش به جیب شما بیاد. اگر اینو قصد کنم دیگه عوض بودن رو قصد نکردم، این خلف فرض عوضیته. اگر موبایل از جیب من بیاد پولش بیاد تو جیب شما، پس اینا دیگه عوض و معوض نیستن. اگر که عوضیت رو بپذیریم، مفهوم عوضیت رو قشنگ تو ذهنمون جا بدیم که این پول عوض این موبایله، من نمیتونم قصد کنم که موبایل از جیب من بره عوضش به جیب من نیاد. این خلاف مفهوم عوضیته. اصلا همچین قصدی غیر معقوله، همچین قصدی تحقق پیدا نمی کند. اصلا نمی شود که من قصد کنم که موبایل از جیب من بره عوضش بره به جیب شما. دقت فرمودید، بره به جیب شما، نه اینکه در خارج بره به جیب شما، همجوری بیاد به ملک من ولی شما بدزدید بردارید ببرید، نه، یعنی واقعا در طبق حکم شرعی این موبایل از ملک من خارج بشه عوضش به ملک شما بیاد. این معقول نیست. وقتی معقول نیست محقق نمیشه. وقتی محقق نمیشه ما تعبیر میکنیم به اینکه این چنین قصدی لغوه. مرادمون از لغویت همین عدم تحقق هست. بعدش هم یه شاهد و معید میارن، یه شاهد و معید برای این فرض میارن. این فرض ما چی بود تو این مثال؟ اینکه من مال خودم رو از طرف شما بفروشم. ما گفتیم که از طرف شما صحیح نیست ولی از طرف خودم واقع میشود. یه شاهد میاریم، شاهدش اینه که برعکس کار کنیم. به جای اینکه من مال خودم رو از طرف شما بفروشم، مال شما رو از طرف خودم میفروشم. به جای اینکه موبایل خودم رو از طرف شما بفروشم، موبایل شما رو از طرف خودم میفروشم. شما نشستید اینجا حواست نیست، من موبایلتو برمیدارم یواشکی به بغل دستیم میفروشم این موبایل رو. این بیع صحیحه یا صحیح نیست؟ این بیع صحیحه. اگر کسی بیع فضولی رو اجازه بده این بیع صحیحه. ولو من نیت کنم این موبایل رو از طرف خودم میفروشم، ولی قائلین به صحت بیع فضولی میگن تو نیت کردی از طرف خودت بفروشی، غلط کردی که از طرف خودت نیت کردی، این نیت تو از طرف خودم لغوه ولی بیع تو نسبت به این موبایل صحیحه. این بیع از طرف مالک موبایل واقع میشه به شرط اینکه البته اجازه بده. ما نحن فی هم این همونه، فقط برعکسش هست. مثالی که محل کلام ما بود و در کلام محقق توستری بود این همون بیع فضولیه که مثال زدیم، فقط به عکس اون اتفاق میفته. در بیع فضولی ما مال الغیر رو به نیت از طرف خودمون میفروشیم، تو مثال محقق توستری ما به اصطلاح ملک خودمون رو از طرف غیر میفروشیم. از این جهت هیچ فرقی نمیکنه. این قصد این که از طرف چه کسی باشد این لغو محقق نمیشه ولی اصل بیع صحیح هست. ببینیم دو تا خط رو هم، باز نکاتی هست که باید جدا بگم. و اما مذاکره او من مثال، اما آنچه که ایشان ذکر کردن از مثال، کدوم مثال؟ من با امال نفسهی ان غیره، کسی که بفروشد مال خودش را، ملک خودش را از طرف غیر. ایشون حرفی که زدن کاملا درست بود، ما میپذیریم، با ایشون موافقیم. فلا اشکال فی عدم وقوعهی ان غیره، اشکالی نیست در این که این بیع از طرف غیر واقع نمیشود. مشکل ما با ایشون اینه که ایشون سه احتمال مطرح کردن، طبق احتمال وسطی فرمودن که فلا اشکال طبق احتمال وسطی گفتن که بی از طرف غیر واقع نمیشه، از طرف ما خود شخص واقع میشه. ما میخوایم بگیم اصلا جای نوبت به اون سه تا مبنا نمیرسه، اصلا جایی نیست که اون سه احتمال رو شما بخواید مطرح کنید. مطلقا باید این حرف رو بزنید، بگید بی از طرف غیر واقع نمیشه، از طرف خود مالک واقع میشه. پس و اما ما ذکره من المثال، مثال من با امال نفسهی ان غیره، فلا اشکال فی عدم وقوعهی ان غیره، هیچ اشکالی نیست در این که این بی از طرف غیر واقع نمیشود. پس نه اینکه فقط طبق مبنای وسط، نه خیر، هیچ لا اشکاله، اصلا نوبت نمیرسه شما بخوای مبنای اول و سوم رو مطرح کنی. اشکالی نیست در این که این بی از طرف غیر واقع نمیشود، چون این غیر معقول همچین قصدی، اصلا خلاف معنای معاوضه هست. و ظاهر و وقوعه عن البائع، ظاهر اینه که از طرف بائع این معامله واقع می شود. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر بعتو اینه که شما معاوضه حقیقیه رو قصد کردید دیگه. اگر معاوضه غیر حقیقیه رو قصد کردید احتیاج به قرینه داره. ظهور بعتو اینه که معاوضه حقیقیه رو قصد کردید. معاوضه حقیقیه هم اینه که از طرف خود شما یه مالک بی واقع شود. پس ظاهر وقوع بی هست از طرف مالک و لغویت قصده عن الغیر و اینکه لغو باشد قصد این معامله از طرف غیر. چرا لغو باشه؟ لأنه امر غیر معقول لا يتحقق القصد الیه حقیقتا، به خاطر اینکه بودن این عقد از طرف غیر، کونه عن الغیر، این یک امر غیر معقول است. اگه معاوضه حقیقیه رو قصد کرده باشید این غیر معقول هست و تحقق پیدا نمی کند قصد به آن حقیقتن. حالا که اینجور شد، حالا که قصد به اون محقق نمیشه، ما اسم اینو میذاریم لغویت. و هوه معنی لغویه، و هوه معنی لغویته، هوه یعنی همین عدم تحقق، همین که چنین قصدی تحقق پیدا نمی کنه، همین معنای لغویته، یعنی همچین چیزی پوچه، همچین قصدی شکل نمیگیره که ما بخوایم بگیم صحیحه یا صحیح نیست. خب و خب معنا لغویته، تمام شد. حالا میخوایم یه مؤید بیاریم، یه فرع دیگری بیاریم. این فرع دومی که میخوایم بیاریم این همون فرع قبلی است، فقط یه ذره جابجا شده و این فرع دوم رو آقایون پذیرفتند. فرع دوم چون پذیرفته شده هست میتونه شاهد باشه برای اینکه فرع اول رو هم ما بپذیریم. پس این فرع دوم چون مصداق برای همون بیع فضولیه که آقایون مطرح کردن و پذیرفتن، چون فرع دوم رو آقایون به راحتی پذیرفتن، میتونه شاهد باشه، میتونه کمک کنه به ما در پذیرش اون فرع قبلی. پس دو فرع من با مال نفسهی عن الغیر گفتیم ظاهر اینه که بی از طرف بایع واقع میشود. میفرمان ولذا لو با مال غیرهی عن نفسه وقع للغیر مع اجازته کما سیجی او ولا یقع او ان نفسهی ابدا، به خاطر همینه که اگر بفروشد مال غیر را از طرف خودش، بیام کتاب شما را از طرف خودم بردارم بفروشم، واقع می شود این بی برای غیر، یعنی برای مالک واقع می شود. مع اجازتهی، در جایی که مالک اجازه بده، کما سیجی او فی بی الفضولی، ولا یقع او ان نفسهی ابدا، و هرگز این بی از طرف من، از طرف خود بایع واقع نمی شود. من که کتاب شما رو بی اجازه برداشتم رفتم فروختم، هرگز این بی از طرف من واقع نمی شود. نعم چی میخواد بگه؟ نعم خیلی ربطی به کلمات محقق توستری نداره ها، یه استدراک کوچولو. اصلا این پاراگراف نعم رو بذارید داخل پرانتز، ما الان توضیح میدیم، دقت کنید بفهمید، بعدش هم ولش کنید. نعم چی میخواد بگه؟ خط بالا گفتیم ولا یقع عن نفسهی ابدا، اگر من کتاب شما رو برداشتم از طرف خودم رفتم فروختم، این بی از طرف کی محقق میشه؟ از طرف شما اگه اجازه بدید. از طرف خودم چی؟ گفتن ابدا از طرف خودت واقع نمیشود. ولا یقع عن نفسهی ابدا، درست شد. حالا از اینجا ما میخوایم بگیم که نه، میتونه از طرف خود شخص هم واقع بشه. پس این نعم میخواد بگه که چرا گاهی موقع هم از طرف خود بایع فضولی محقق میشه. کجا؟ یه فرعی رو آقایون مطرح کردن که بعداً حالا میرسیم انشاءالله. اگر که من بیام موبایل شما رو بفروشم، برم مغازه، برم یه جایی که مشتری وایستاده، پیش مشتری موبایل شما رو بردارم بفروشم، این موبایل مال من نیستا. خب تا اینجا موبایل شما رو فروختم، شما چه اجازه، شما اگه اجازه بدی که بی صحیحه، اما اجازه ندادی، شما اجازه ندادی این بی رو، بعدن خودم مالک موبایل شما بشم، یعنی خودم بیام موبایل رو از شما بخرم، یا شما بگی که آقا تولدت رفیق، بیا این موبایل رو به تو هدیه کردم. پس چند مرحله پیش رفتیم، یه بار دیگه از اول پیش بریم. دیروز من اومدم موبایل شما رو فضولاً فروختم، بیع فضولی، منتها شما اجازه نکردید. حالا امروز شما همون موبایل رو اومدید هدیه کردید به من، موبایل شما که دیروز مال شما بود، من فضولاً فروخته بودم، امروز شده مال کی؟ شده مال من. بعد من بیام این بیع موبایل شما رو که بیعی که دیروز خودم انجام دادم اونو اجازه کنم خودم، بگم من این موبایل رو دیروز فروختم به زید، خب مالکش اجازه نداد، حالا که امروز شد مال خودم، اختیارش دست خودمه، بیع دیروزم رو اجازه بدم. اگر که این بیع رو اجازه بدم آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ اختلافه. بعضیا گفتن صحیحه، گفتن شما میتونی بیعی که دیروز انجام دادی الان که مالک شدی اجازه بدی، وقتی اجازه دادیم موبایل میره تو جیب مشتری، پولش میاد تو جیب شما، درست شد؟ به این از این تعبیر میکنن به من با شیئا ثم ملک، یکی بیاد یه شیئی رو که مال خودش نیست، مالک نیست، بفروشه، بعدن اون رو مالک بشه. وقتی مالک شد اجازه بده بیع سابق رو. آیا بیع سابقش صحیح خواهد بود یا نه؟ عده‌ای از فقها گفتن صحیحه. پس این که گفتیم که بی از طرف خود من واقع نمی شود، ولا یقع عن نفسه ابدا، اگر من بیع فضولی انجام دادم این بیع فضولی فقط از طرف مالک واقع میشه، نه از طرف بایع. حواستون باشه ها، یه استثناء دارد. کجا؟ جایی که من فضولا کتاب شما رو بفروشم، خب شما اجازه ندی، ولی بعداً این کتابه به ملک خودم در بیاد و خودم اون رو اجازه بدم، بیع سابقم رو اجازه بدم، در اینجا بیع از طرف خودم واقع خواهد شد. حالا اینجا باز یه نکاتی هست که باید اشاره کنیم. اول صورت مسئله رو بخونیم. نعم لو ملکه فاجازه، در این صورت قیل به وقوعه له. لو ملکه، ملکهو ضمیر هوش میخوره به کی؟ میخوره به همون بایع فضولی. هوش میخوره به کی؟ میخوره به مال غیر. پس این استدراک از خط قبله. خط قبل گفتیم اگه شما فضولاً مال غیر رو از طرف خودتون فروختید، لا یقع عن نفسه ابدا، از طرف خودتون این بیع واقع نمیشه. حالا میگن نه هم بله، چرا گاهی میشه، اگر مالک بشید شما یه بایع فضولی، اون مال الغیری که قبلا فروخته بودید رو حالا یا با هبه یا با شراء یا به هر شکل دیگری مالک بشید، فاجازه، اجازه ضمیرش میخوره به همون بایع فضولی، پس اجازه بده بایع فضولی همون بیع سابقش رو، بیع دیروزش رو اجازه بده. در این صورت اختلاف قیل به وقوع هیله، بعضی قائل شدن که این بیع سابق واقع میشه برای همون بایع فضولی، یعنی بیع فضولی، بیع از طرف بایع فضولی محقق میشه و ثمن به ملک بایع فضولی میاد. لکن لا من حیث و ایقائه اولا لنفسه. خوب دقت کنید. اینجا گفتم این گفتم تیتر مسئله رو بخونیم، توضیحات داره هنوز. حالا باید اون توضیحات رو ذکر کنم. دقت بفرمایید از خارج توضیح بدم. اینجا بعضیا اومدن از مسئله یه استفاده خواستن بکنن. اومدن گفتن که همین که شما میگید که بی صحیحه و از طرف خود بایع فضولی اتفاق میفته، خب پس معلوم میشه که اون بیع اولی که ما از طرف خودمون انجام دادیم، اون بیع فضولی که از طرف خودمون انجام دادیم، قصد این که از طرف خودم هست لغو نبوده. ها؟ اون قصد اولیه‌ای که کردم، خوب دقت کنید، من کتاب شما رو برداشتم رفتم از طرف خودم فروختم. ما گفتیم این که میگید بعته عن نفسی، از طرف خودم فروختم، اون قید عن نفسی لغوه، اون باطله. من کتاب شما رو فروختم از طرف شما واقع میشه، حالا یا اجازه میدی یا اجازه نمیدی. حالا این مسئله که تو نعم گفتیم، بعضیا اینو خواستن شاهد بگیرن بر اینکه اون بیعی که من انجام دادم اولش گفتم بیعته ان نفسی، اون ان نفسی لغو نبوده، بیع از طرف خود من محقق شده بوده، منتها من مالک نبودم، حالا که مالک شدم اجازه دادم اون بیعه شکل گرفته. بعضیا خواستن این استفاده رو بکنن. مرحوم شیخ میفرمان نخیر، این استفاده درست نیست. کسانی که قائل به صحتن در این موارد، کسانی که گفتیم قیل به وقوعهی قائلین به این نظریه، فرق نمیذارن بین این که من مال الغیر رو از طرف خودم فروخته باشم فضولن یا از طرف مالکش فروخته باشم، بین این دوتا فرقی نمیذارن. پس در هر صورت قصد وقوع از طرف خودم تأثیری نداشته. پس ببینید عبارت رو، نه املا و ملکه هوف اجازه قیل به وقوعهی له، بعضی ها گفتن به واقع میشه برای بایه، لکن لا من حیث و ایقاعهی اولند نفسه. این لکن جواب اون اشکال مقدره. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که بعضی ها گفتن خب اگر اینجور باشه پس معلوم میشه اون قصدی که اول داشتم، اون قصدی که اول داشتم گفتم این کتاب را از طرف خودم میفروشم، اون از طرف خودم لغو نبوده، لذا حالا که مالک شدم اجازه دادم بیعه از طرف خودم واقع شده. پس اون قید بعت و مال الغیر عن نفسی، اون قید از طرف خودم لغو نبوده. ایشون میفرمان نخیر، اون قید تأثیرگذار نبوده. این لکن میخواد این اشکال جواب بده. لکن لا من حیث و ایقاعهی اولا عن نفسه، این که میگیم این بیع صحیحه از طرف بایه، از این حیث نیست که از اول واقع کرده بیع رو برای خودش. چرا از این حیث نیست؟ فإن القائل بهی، چرا که قائل به صحت، لا یفرق حین اذن بین بیعه عن نفسه او عن مالکه، فرق نمیذاره بین این که این بیع رو از طرف خودش انجام بده یا از طرف مالک. لذا در نتیجه فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما، قصد این که این بیع رو از طرف خودم انجام میدم لغو همیشه، و وجوده که عدمه، همچنین قصدی بکنه یا نکنه فرقی نمیکنه. مال الغیر رو برداشتی رفتی فروختی، چه قصد کنی فروختم از طرف خودم، چه قصد کنی فروختم از طرف مالکش، هیچ فرقی نداره بیع از طرف مالک، مگر اینکه خودت بعدن مالک بشی و اجازه بدی که در این صورت یه عده‌ای گفتن از طرف شما واقع می‌شود. چه قصد کرده باشی اون اول از طرف خودم، چه قصد کرده باشی از طرف مالکش. تمام شد. اینو گفتیم، این نعمو بذارید داخل پرانتز، خیلی ارتباطی به مطالب نداره، مطلب خوبی بود، تذکر خوبی بود، گذشت. تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا ما قائل به صحت شدیم. تا اینجا به محقق توستری گفتیم جناب محقق توستری در این موارد، تو امثال این مثال که من با مال نفسهی ان غیره، کسی مال خودش رو بفروشه از طرف غیر، اون مالی که فروخته جزئی تعین خارجی داره، اما خلافش قصد کنه بگه اینو از طرف غیر فروختم، شما میگید طبق مبنای دوم، طبق وجه دوم صحیحه، از طرف خودش از طرف غیر واقع نمیشه. ما میگیم نه خیر، مطلقا اصلا نوبت به وجوه نمیرسه، باید بگید از طرف خودش صحیحه و از طرف قصد ان غیرهی لغوه. این درست شد تا اینجا. حالا میفرمان الا ان یقال، مگر اینکه کسی یه جور دیگه بخواد برداشت کنه، نتیجه گیری کنه. الا ان یقال چه جوری؟ ممکنه کسی بگه که آقا شما چسبیدید به یه ظهور، یه ظهور دیگر رو از بین بردید. شما وقتی بایع میگه بعت و کتابی ان زیدن، وقتی میگه کتابم رو از طرف زید فروختم، میگید بعت و ظهور داره در معاوضه حقیقیه. خب بعد میگید معاوضه حقیقی بودن با از طرف امر بودن نمیسازه، پس قید ان امرن لغوه. اینجوری میکنید بیع و از طرف امر باطل میدونید، از طرف خودتون صحیح میدونید. اما چرا دست میذارید روی ظهور، از ظهور دیگه رفعیت میکنید؟ چرا دست میذارید روی ظهور بعتو در معاوضه حقیقی، از ظهور انغیری، از ظهور اون رفعیت میکنید؟ بیایید و برعکس عمل کنید. چطور؟ بگیم آقا وقتی من میگم کتابم رو فروختم از طرف زید، این قید ان زیدن از طرف زید فروختم، این قرینه میشه بر اینکه مراد از بعتو بیع حقیقی نیست، معاوضه حقیقی نیست. خب اگر مراد معاوضه حقیقی نباشه چه اتفاقی میفته؟ باطل خواهد بود. پس مرحوم شیخ میفرمان مگر در یه صورت، مگر اینکه این احتمال رو بپذیریم که به جای اینکه بعتو قرینه باشه بر اینکه ان غیرن ان زیدن لغوه، ان زیدن قرینه باشه بر اینکه بیع حقیقی اراده نشده، و اگر بیع حقیقی اراده نشده باشه باطل خواهد بود. البته یه احتمال دیگری هم میتونه وجود داشته باشه، یعنی ان غیرن میتونه قرینه باشه بر یه امر دیگری. ان غیرن میتونه قرینه بر دو مطلب باشه، یه مطلب این که بیع حقیقی اراده نشده، یه مطلب دیگه این که ما میتونیم غیر رو نازل منزله مالک قرار بدیم، نازل منزله خودمون قرار بدیم. در بعضی از موارد آقایون فقها گفتن گاهی موقع ها غیر مالک نازل منزله مالک میشه، مثل بیع غاصب. در بیع غاصب آقایون برای اینکه بیع غاصب رو تصحیح کنن گفتن چی؟ گفتن که غاصب وقتی میاد کتاب شما رو برمیداره میفروشه، قصد میکنه کتابو از طرف خودم فروختم، از طرف خودش فروخته. خب این قصد که کارو خراب میکنه. برای اینکه مشکل رو حل کنن میگن آقا غاصب خودش رو نازل منزله مالک قرار میده، اون وقت وقتی خودش رو نازل منزله مالک قرار داد، بیع رو از طرف مالک اجرا میکنه. این حرف اونجا زدن. حالا قابل پذیرش باشه یا نباشه حرف دیگریست، بعدن باید بحث کنیم که آیا با این بیان میتونیم بیع غاصب رو تصحیح کنیم یا نمیتونیم تصحیح کنیم، اون حرف دیگریست. ولی تو ما نحن فیه ان غیره میتونه قرینه بر این باشه که ما وقتی میگیم بیع تو کتابی ان زیدن، بیع حقیقی رو اراده کردیم، کتابم رو فروختم از طرف زید، اما ان زیدن قرینه میشه بر این که ما اینجا غیر رو نازل منزله خودمون قرار دادیم، نازل منزله مالک قرار دادیم. وقتی نازل منزله مالک باشه پس بیع حقیقی معنا پیدا میکنه. این نیست که بگیم این خلاف مفهوم معاوضه است، دیگه خلاف مفهوم معاوضه نخواهد بود. ما اومدیم اول زید رو نازل منزله مالک کتاب قرار دادیم، کتاب رو از طرف او فروختیم، عوضم رفت به ملک او و مشکلی پیش نمیاد، دیگه خلاف مفهوم معاوضه تحقق پیدا نمی کند. پس اینم از این مسئله. الا ان یقال میخوایم برگردیم از نظر سابقمون. تا اینجا گفتیم من باع مال نفسه ان غیره، ما بی از طرف خودش واقع میشه، از طرف غیر واقع نمیشه، ان غیره لغوه. حالا میخوایم ورقو برگردونیم. الا ان یقال ان وقوع بیع مال نفسه لغیره انما لا یعقل اذا فرض قصده للمعاوضه الحقیقیه، همانا وقوع بیع مال خودش برای غیر معقول نیست اگر فرض کنیم که قصد معاوضه حقیقیه رو داشته. شما میگید چون بیع تو ظهور در معاوضه حقیقیه داره، این با ان الغیر نمیسازه، پس ان الغیر لغوه. اما حالا میخوایم برعکس عمل کنیم. خب لما لا یجعل هازا قرینتن علا عدم ارادتهی من البیع المبادلت الحقیقیه. خب چرا نمیاد برعکس کنید؟ چرا قرار نمیدهید هازا، هازا یعنی انغیر، انغیرهی، این قید انغیرن، چرا قرار داده نمیشود این قید انغیرن قرینه بر این که اراده نشده است از بیع مبادله حقیقیه؟ اینکه ما منظورمون از بیع حقیقی نیست که عوض به ملک مالک معوض بره، معوض به ملک مالک عوض بره، شبه بیع منظورمون هست که در این صورت باطل خواهد بود. او علا، یا اینکه بیای ما این قید ان غیرن رو قرینه قرار بدیم بر یه چیز دیگه، بر تنزیل غیر منزلت نفسه، اینکه ما غیر رو نازل منزله خودمون قرار دادیم، نازل منزله مالک قرار دادیم. کتاب مال منه، من زید و جانشین خودم کردم، نازل منزله خودم کردم، مالک حساب آوردم. پس او علا تنزیل، یا اینکه قرینه قرار داده بشه بر تنزیل غیر منزلت نفسه فی مالکیت المبی. مگه همچین چیزی ممکنه؟ میفرمان بله، برید ببینید تو بحث بیع فضولی، تو بحث بیع غاصب آقایون اینجوری خواستن بیع غاصب رو تصحیح کنن. کما سیعتی ان المعاوضت الحقیقیه فی بیع غاصب لنفسه لا یتصور الا على هذا الوجه، کما اینکه خواهد آمد که معاوضه حقیقیه در بحث بیع غاصب برای خودش، اینکه غاصب کتاب شما رو برای خودش بفروشه، این تصور نمی شود مگر به همین وجه، با همین وجه تنزیل. حاصل وجه یعنی همین تنزیل به منزله مالک. خب حالا که اینجور شد، خب در ما نحن فیه هم ان غیرهی رو نیاییم لغو به حساب بیاریم، بلکه ان غیرهی رو یا قرینه قرار بدیم که بیع حقیقی نیست پس باطله، یا اینکه قرینه بر تنزیل قرار بدیم که اگر قرینه بر تنزیل شد بیع از طرف غیر واقع می شود نه از طرف مالک. و حینئذ ایزن فیحکم به بطلان المعامله لعدم قصد المعاوضه الحقیقیه مع المالک الحقیقی. در این هنگام حینئذ ببینید ما دو تا قرینیت داشتیم دیگه، دو تا احتمال دادیم در قرینه. حینئذ یعنی طبق احتمال اول، ببینید یه دفعه برگردید، لما لا یجعل هذا قرینتن علا عدم ارادتهی من البیعه المبادلت الحقیقیه. اون لما لا یجعل هذا قرینتن علا عدم ارادتهی، اونجا یه شماره یک بزنید او علا تنزیل شماره دو بزنید. یعنی ما دو تا احتمال مطرح کردیم، گفتیم یا قرینه بر این باشه یا قرینه بر اون باشه. طبق احتمال اول باید معاوضه باطل باشه، طبق احتمال دوم چی؟ طبق احتمال دوم معاوضه باطل نیست، بلکه از طرف غیر واقع میشه نه از طرف خود بایه. لذا فهینه و هینه زن نمیخوره به کل مطلب، و هینه زن میخوره به اون قرینیت اول. در این هنگام که ما گفتیم مبادله حقیقیه نیست، و هینه زن بنویسید و هینه از لم یکن البیع و معاوضتن لم یورد من البیعه المعاوضت الحقیقیه. وحین ایزن یعنی وحین از لم یورد من البیعه المبادلت الحقیقیه. حالا که از بی مبادله حقیقی اراده نکردیم، فیحکم به بطلان المعامله، پس باید حکمه به بطلان کنیم. چرا؟ لعدم قصد المعاوضت الحقیقیه مع المالک الحقیقی، چون ما قصد معاوضه حقیقی با مالک حقیقی نکردیم. اما اگر قرینیت دوم رو بگیریم چی؟ یعنی بحث تنزیل رو مطرح کنیم، بگیم که غیر رو نازل منزله خودش کرده، اینجا بی باید صحیح باشه، باید صحیح باشه اما از طرف غیر. عبارت مرحوم شیخ در اینجا ناقصه، یعنی یک احتمال قرینیت رو نتیجه گیری کردن، طبق احتمال دوم نتیجه گیری نکردن. اینو محشین هم تذکر دادن، حالا به یه بیان دیگری مرحوم سید یا مرحوم شهیدی به بیان دیگر اینو تذکر دادن، ما به همین شکل تذکر دادیم. و من هنا ذکره، دیگه فرصتمون تمام شد، مطلبمون ناقص مون، ولی دیگه وقت نداریم، انشاءالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.